أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سلم بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. انشاءالله به حول قوه الهی از این نوبت که در این مناسبت جانسوز ایام شهادت سید و سالار آزادگان حضرت مولانا الحسین و اهل بیت و اصحاب گرانقدر او محضر مبارک عزیزان سخن خواهیم گفت، ادامه آیات بینات سوره مبارکه غافر که در نوبت‌های پیشین مطرح می‌شد، از همین آیه که تلاوت شد، آیه 28 ان شاء الله محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهد شد. بدون دفع وقت عرض می‌کنم که قسمی از این آیات مطرح است که خداوند سبحان پیرامون حضرت موسی کلیم اشاره فرمود هنگامی که موسی آمد الی فرعون و هامان و قارون، مثلث سگانه‌ای رو ذات باری تعالی مقابل این پیامبر بزرگوار الهی نشان داد، نماد کاملی از قدرت، ثروت، تزویر رو. اونگاه به روش عملی این جماعت در قبال فرعون، در قبال موسی اشاره شد که فقالو ساحران کذاب. اولین کار خودشون رو با ترور شخصیت جناب موسی آغاز کردند و پیگیری کردند. با اونگاه فلم ما جا هم بالحق من هندنا، هنگامی که موسی حق را آورد، قالو تصمیم رو به ترور شخصیت گرفتن. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. و به دنبال این قسمت ها رو خوندیم خدمت دوستان. و قال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اشاره شد که کار هنگامی که جدی شد، فرعون خود ابتکار عمل رو به دست گرفت، به صحنه آمد هنگامی که خطر رو بیشتر حس کرد و گفت بگذارید که من موسی رو خود به قتل برسانم و او خدایش را بخواند. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. من دو نگرانی دارم که به صحنه خود می آیم و اقدام مستقیم می کنم. یکی این که می ترسم موسی دین شما رو تبدیل کند یا آن که در زمین فساد کند. طبیعی است حساسیت انسان ها دو چیز خواهد بود، یا انسان ها دلنگران دنیا و منافع خودشون خواهند بود، اونها که از دنیا و منافع دنیوی گذشتند و هدف اصلی برای اونها نیست، دلنگران فردا، ایمان و دین و آخرتشون خواهند بود. دیگه انسان ها بیش از این دغدغه‌ای ندارند، یا دغدغه دنیا دارند و یا دلاشوبه فردا دارند، بالاخره از این دو حال بیش نیست. در نهادت دقت و ظرافت این جمله رو فرعون بازگو کرده، نیا خاف ان یبدل دینکم. خوب طبعا تا جامعه چه جامعه‌ای باشد، اگر جامعه‌ای است که باورهای اونها برای اونها ارزش بیشتری دارد، ان یبدل دینکم، به دنبال اون او ان یظهر فی الارض فساد، یا اینکه میترسم که موسی در زمین فساد ایجاد کند، بسیار موجه نشان میدهد تصمیم خودش رو، یعنی کار به جایی رسیده است که حکم اعدام به تعبیر ما و قتل موسی صادر، کیفرهاست هم خونده میشه، یعنی جرم هم مشخص است که ارتکاب چه جرمی کرده است. موسی میخواهد دین این مردم رو تغییر دهد، تبدیل کند و میخواهد منافع دنیوی اینها و زندگی اینها رو به نوعی به تباهی بکشد. این دو اتهامی است که فرعون بازگو میکند. خوب طبیعی است در این موارد و در نوع این درگیری ها صاحبان قدرت، صاحبان مکنت از همه امکانات خودشون بهره میبرند و هر اتهامی رو که بخواهند میتوانند وارد کنند و بازگو کنند، اما عمده اثبات اون برای از آن و افکار اجتماع و عمومی است. و قال موسی انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اما موسی هنگامی که مطلب رو شنید گفت انی عذت به ربی و ربکم. خیلی نکته مهمی است که از همین جا من عرض میکنم بحث رو خدمت دوستان. آیه 27 و 28 خواهیم رسید انشاءالله. از لحن بیان موسی کلیم مشخص می شود که تصمیم خصم و دشمن جدی است. جایی هم برای گفتگو باقی نمانده است. بحث کاملا جدی است و موسی هم باید دیگه تنها راهی رو که می بیند و متوجه آن است که اینی عذت و به ربی و ربکم. من پناه می برم به پروردگارم و به پروردگار شما. من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب. از هر متکبری که به فردای قیامت هیچ ایمان و اعتقادی ندارد، به عالم قیامت اعتقادی ندارد. خب لحن موسی نشان میدهد همان گونه که عرض کردم دیگه، مثل اینکه کار بسیار جدی است، نه گفتگو و مناظره و استدلال و برهان به کار می آید، نه قدرتی می تواند مقابل تصمیم و اراده فرعونی بایستد. تنها کاری که اینجا وجود دارد آن است که به خدا پناه ببرد و خودش رو در پناه حق بسپارد. انی عذت به ربی و ربکم. من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب. من پناه می برم از هر متکبری که ایمان به عالم حساب ندارد. موسی نام نمی برد که من پناه می برم از چه کسی به خداوند. می گوید من کل متکبرین. از هر متکبری دو ویژگی رو مطرح می کند. از هر متکبری که ایمان به جهان آخرت نداشته باشد قطعا باید فقط به خداوند پناه برد. حال توضیح می دم خدمت عزیزان. اما نکته اول این است که در اینجا جناب موسی نمیگوید انی عذت به ربی و ربکم من فرعون کذا و کذا، از فرعون این چنینی و آن چنانی، بلکه با یه عنوان کلی مطرح میکند من کل متکبرین، از هر متکبری که ایمان به عالم حساب ندارد. این همان روش کلی است که در قرآن دیده میشه عزیزان. یعنی اگر هم فرعون نامی برده باشد که بعید است، چون قرآن محتوای سخن رو می‌فرماید قالب رو ذات باری تعالی با زبان و ادبیات عرب و سبک قرآن مطرح می‌کنه، اما محتوای سخن هر کسی رو که قرآن سخن اون رو نقل می‌کند ولو شیطان، اون محتوا محفوظ است، قالب تغییر می‌کنه برای انتقال به مخاطبان. بنابراین شاید علت عمده‌ای که در اینجا دیده می‌شود که نامی به صحنه نمی‌آید و مستقیماً موسی عنوان فرعون رو مطرح نمی‌کند، همان روش کلی قرآن است که بارها و بارها خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم که در قرآن بنا نیست نام‌ها محور باشند عزیزان، وصف‌ها محور است نه اسم‌ها محور باشند. حضرت باری تعالی به اسم کمتر ضرورت ها مگر اختزا کند که کسی رو معرفی کند، اما عمدتاً با ویژگی ها و صفات، انسان های مثبت یا منفی، مؤمن یا فاجر، کافر یا با تقوا، در قرآن هنگامی که مطرح میشند اوصاف اونها مطرح می شود، ویژگی های کلی میاد، من کذا و کذا، هر کسی که چنین اونچنان باشد. واژه من، کلمه من موصول وقتی میاد همگان رو فرا می گیرد. من کل متکبرن، من کل، عنوان کل میاد مطرح میشه، نه اینکه شخصی بیاید، وصف این کل مطرح میشه. و این نکته بسیار مهمی است، یعنی یکی از نکات ویژه فراگیری قرآن و فرازمانی قرآن همینه که ذات باری تعالی در انحصار اسم و زمان آیات بینات خودش رو مطرح نمی کند در قرآن کریم. اینها فرازمانند و فرانام، نام ها رو در می نوردند و طبعا یه قواعد و قوانینی از اون در میاد که نه به موسی اختصاص دارد نه به فرعون. اگر تک تک ما در هر زمانی گرفتار هر متکبری باشیم که لا یؤمن بیوم الحساب، باید به خدا پناه ببریم و بعد راه های پناه بردن به خدا رو هم بلد باشیم که چگونه است و باید به چه شیوهی عمل کنیم. البته بعض از مفسران اینجا مایلن یه جمله ای رو بگن و خب حالا از باب این که نکته اخلاقی است من عرض میکنم، چندان مسلم نیست، آب عنوان یه گمانه زنی است، فائده اخلاقی دارد. خدمت عزیزان بازگو میکنم به اون نکته، این است که در میان گفتگوهای جدی که بین موسی و فرعون مطرح شد، یک بار فرعون این جمله رو گفت که علم نرب تفینا ولیدا و لبست فی نام عمر و کسنین. آقای موسی، مگر تو همونی نیستی که نان ما خوردی، در خانه ما بزرگ شدی؟ مگر تو همونی نیستی که بخشی از عمرت رو در کاخ ما به سر بردی؟ یه بیان واقعیت، یعنی بالاخره تاریخ زندگی موسی آنچنان بود که این پیامبر بزرگوار الهی به حفظ الهی و نجات خداوندی در خانه فرعون رشد میکند، بزرگ میشه، کودکیشو میگذرونه، نوجوانیشو میگذرونه، بخشی از جوانیشو میگذرونه، در حدی که بالاخره مردمان مصر اون رو به عنوان شازده مصر به تعبیر ما موسی بن فرعون میشناسند. یه چنین جایگاهی ابتداعا برای اون قائلن به دلیل مدت طولانی که در زندگی فرعون بوده است و نان فرعون به تعبیر خود فرعون خورده است. موسی سریعا پاسخ داد: تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. تو میخواهی به چنین سابقه ای که اون هم به لطف الهی و به عنایت الهی بوده است، طرح و نقشه خداوندی است، تو از این بهانه میخواهی که من از گفته خیش مرام خود کوتاه آیم تا تو بتوانی چنگال اقتدارت رو بر بنی اسرائیل استوار کنی و اینها رو به اسارت و بندگی خودت درآوری؟ گمان میکنی که من در این مسائل جزئی این چینی با تو کوتاه میایم؟ اونجا پاسخ رو موسی آنچنان داد. گروهی از مفسران، جماعتی این به ذهنشان اومده است که اگر در اینجا موسی نمیگوید نام فرعون رو نمیبرد، یه بالاخره حرمتی میگذارد به سوابق، یعنی یه نان و نمکی رو رعایت میکند که اسم فرعون رو نمیبرد و میگوید من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بالاخره از ادب انبیاء الهی دور نیست، پیامبران اگر کسی کوچکترین کاری برای اونها بکند نادیده نمیگیرند، این ادب اونهاست، شخصیت اونهاست، اما خب دخلی به این موضوع شاید چندان نداشته باشد. فرمود من کل متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب. عزیزان، متکبری که ایمان به عالم حساب نداشته باشد، خب این ویژگی که موسی در اینجا مطرح میکند دیگه کاملا تعیین کننده است، اون کسی که به مقام تکبر میرسد و متکبر است. البته در قرآن شما متکبر رو میبینید و مستکبر رو میبینید، یعنی تکبر و استکبار در قرآن این دو واژه کنار هم قرار میگیرد. گاهی ممکن است یکی از این دو کلمه و دو صفت در مورد کسی به کار برده بشه، گاه هر دوی اینها به کار برده میشه. هنگامی که متکبر به تنهایی بیاید و اون دومی نیاید، یه مرتبه از کبر رو خداوند بازگو میکند، اما هنگامی که به دنبال اون مستکبر و استکبار هم میاد دیگه اوجش رو مطرح میکند. نیاز به توضیح مختصر خدمت دوستان به استفاده اخلاقی. بارها این رو دیدیم در آیات شریفه قرآن که از زبان مستکبر چنین مطلب مطرح میشه، یعنی تفاوت رو میتوان از خود واژه به اصطلاح کار برد کلمه استکبار در قرآن یافت. اونجا این که کسی، انسانی، موجودی صرفا میخواهد علو و برتری خودش رو اثبات کند، این تکبر است عزیزان. اما به قیمت بزرگی و برتری خود، اگر کسی دیگران رو هم نفی میکند، نام این استکبار است. یعنی تفاوت تکبر به استکبار اینه که تکبر بار ایجابی دارد، استکبار بار ایجابی و سلبی. یعنی کسی میگه من بالاترین کسم، من این مقام رو دارم، چنین جایگاهیم، بنده صاحب نظر اولم، این داره تکبر میبرزه الان. اما هنگامی که میگوید من در این رشته صاحب نظر اولم و هیچ کس هم هیچی نمیفهمه، دیگران هیچ چیز نفهمیدن از این موضوع، این استکبار است. یعنی داره اثبات خود میکند و سلب دیگران میکند. این چه استکبار؟ توجه دارید تفاوت بین تکبر و استکبار اینجا در استعمالات قرآن هم خودشو نشان میده که دیگه میدان گسترده‌ای دارن، آن وارد اون نمیشم خدمت دوستان. اما میگوید که من کل متکبرن، من پناه میبرم به خداوند از هر متکبری، اون کسی که خودشو در اون علو و بالایی میبیند، که این همون مستکبره. یعنی در موارد دیگر به فرعون استکبار رو خداوند نسبت میدهد. یعنی کسی که میخواهد خودش رو اثبات کند و دیگران رو از صفحه روزگار در قبال منافع خودش به کناری بزند و بردارد، مانند کل مستکبرین طول تاریخ، دیروز و امروز و فردا. اما بعد فرمود لا یؤمن به یوم الحساب، مستکبری که ایمان به یوم الحساب هم نداشته باشد، دیگه چیزی باقی نموند. متکبر، مستکبر، لا یؤمن به یوم الحساب، وقتی که متکبر به صحنه آمد، یعنی اون کسی که دیگران و بندگان خدا و انسانها رو کسی چیزی نمی نگارد، وقتی کسی به فردای قیامت اعتقادی نداشته باشه، خدا رو هم چیزی نمی داند، کسی که نه خلق رو بپذیرد و خدا رو بپذیرد، نه برای انسانها حق و حدی قائل باشه، نه برای خداوند حد و اندازه قائل باشه، خود چیزی نداره دیگه. دیگه این موجود خطرناکتر از این موجودی وجود ندارد. لذا جا دارد که بگوید اذ تو به ربی، پناه میبرم، خدا به خدا میسپارم از این قائل این که الان من گرفتار اون هستم و چنین موجوداتی که مقابل من هستن که متکبری هستن که ایمان به فردا هم ندارن. یه جمله از موسی خداوند بازگو میکند و جان مطلب از این آیه 28 که شروع میکنم خدمت دوستان عزیز، قریب 15 آیه، یک گفتمان فوق العاده زیبا و جدی منحصر فقط در همین سوره مبارکه غافر، در هیچ کجای قرآن هم چنین گفتگویی نیست، در اینجا مطرح میشه در طی این 15 آیه که بسیار قابل تأمل و ظرائف و دقایق لطیفی رو حضرت باری تعالی در طی این آیات بازگو میفرماید. فرمود و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. فرعون تصمیم جدی خودش رو گرفت، موسی هم خودش رو به خدا سپارد و دیگه گرتیق بارد در کوی آن ماه گردن نهادی ملحکم لله، خودش رو در اختیار گذارده است در پیشگاه ذات باری تعالی تا حضرت باری تعالی رقم زند اون چه باید رقم زده شود. و قال رجل یک باره از میان جماعت، خوب دقت بفرمایید ظرایف کار رو، و قال و گفت رجل مؤمن، مردی مؤمن، سه ویژگی مطرح میکنه خداوند، رجل مؤمن من آل فرعون، یه رجل مؤمن من آل فرعون، ویژگی اول رجلون، ویژگی دوم مؤمنون، سوم من آل فرعون. ابتداعا رجل، خب رجل ممکن است به ظاهر معنای اولون یعنی مرد، یعنی انوثیت و ذکوریت مطرح باشه که یه مردی بود، یک مردی لب باز کرد و گفت. آه میدانیم در نوع این مواردی که در قرآن این واژه و کلمه به کار برده میشود، جنسیت مد نظر نیست. حالا اگر جنسیت هم باشد، اما چیزی فراتر از آن مطرح است. رجل یعنی یک انسانی که کامل است در رجولیت و مردانگی، به تعبیر امروزین ما یه مرد ششتانگ، یه مرد به تمام معنا، یه انسانی که خصال مردانگی در وجود او به اوج رسیده بود. و قال رجلون، یه مرد به تمام معنا، مؤمنون، پایبند به تمام ایمان. حالا این ایمانی که در اینجا خداوند مطرح میکنه ایمان به موسی است، یه مردی که با تمام صفات مردانگی آشناست، مؤمن است، ایمان به موسی هم آورده است. من آل فرعون، ویژگی سوم، این خیلی جالبه، من آل فرعون، این مرد از آل فرعون است، یعنی این دخلی به موسی نداره، نه خویشاوندی با موسی دارد، نه ارتباط خانوادگی با موسی دارد، نه فصل مشترک دیگه‌ای با موسی دارد، از آل فرعون است. کلمه آل فرعون، همون گونه که بارها در این واژه عرض کردم، آل به هنگامی که به یه مضاف الیه اضافه میشه، به یه شخصی اضافه میشه، این مجموعه وابستگی ها و پیوستگی هاست، مخصوصا وقتی که نام ها نام های بزرگن، دیگه حساسیت ویژه ایست تو این نام گذاری. مناسبت عرض میکنم وقتی که وجود نازنین صاحب شهادت در اون عالم تنهایی خودشون تاختند تا کرانه های فرات خودشون رو برسانند به تنهایی، این شاید آبی بر لب و برای اهل بیت خیش بیاورند، تو اون لحظات پایانی بود که شنیدید فریاد زدن که حسین کجا میروی، حمله شد به خانه، به اهل و عائله تو، به خیمه ها حمله کردن. واقعا این اتفاق افتاد دیگه، سید و شهدا تحمل نکردن، مسیر رو برگرداندند، تغییر دادند، نگذاردند به لبان مبارک او آبی برسد. از همونجا بلند کرد صدای خودش رو مولانا الحسین که یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد و کونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین ندارید، تشرع ندارید، حداقل در دنیای خودتون اگر دین ندارید و از فردا نمیترسید، مرد باشید در زندگی دنیای خودتون، آزاده باشید، با من دارید میجنگید، به حرم و ناموس من چه کار دارید. برگشت سید و شهدا به کناره های آب، نرفت. آل ابی سفیان، اونهایی که وابستگی فکری، اعتقادی، رفتاری، کارگزاری به تعبیر امروزی ما به یک کسی صاحب نامی دارند، آل او نامیده میشوند. البته معنی گسترده‌تر تمام انواع وابستگی هاست، بستگی داره به اون مضاف الیه. در اینجا مؤمنون من آل فرعون، جایگاه این شخص مشخصه که از به تعبیر ما حلقه های نزدیک دستگاه فرعونی بود، مشخص میشه که باز به تعبیری صاحب منصبی و رتبه‌داری در دستگاه فرعون بود، یه انسان این چنینی که در این حال با خوی فرعون، قدرت فرعون، صدفت فرعون و تمام این خصوصیات آشناست. اما ویژگی اولی که دارد مرد است، روزگار رو میشناسد، زمان رو میداند چه باید به صحنه بیاد، مؤمن است، ایمانش رهاش نمی کند. هنگامی که میبیند جانه پیامبر خدا رو این چنین در خطر، هرچند من آل فرعون باشد، اما ویژگی چهارم، یکتم ایمانه، یعنی این مرد مؤمنی که به صحنه آمد، این بزرگ انسان وارسته، ایمان خیش رو پوشانده بود و کتمان می کرد. اما اینجا جایی است که دیگه نمی تواند ایمانش رو کتمان کند. قاله دیگه اینجا جایی لباس کردن است. لباس کرد، به سخن و کلام آمد و مطلب خودش رو منتقل کرد. نکته زیبایی رو قرآن بازگو می کند. این مرد، این مؤمن، تا الان ایمانش رو پنهان کرده بود، اما الان جایی است که دیگه جای پنهان کردن ایمان نیست، باید لباس کند و سخن خودش رو مطرح کند و جدی به صحنه بیاد. این آیه شریفه رو بزرگان از آیاتی می دانند در قرآن به انضمام دو سه آیه دیگه که از دل این موضوعی به نام تقیه برون می آید. عزیزان، این واژه برای دوستان عزیز آشناست، کلمه تقیه از ماده وقیه، از همان ماده که تقوا می آید، به معنای حفظ کردن، خود واژه معنای حفظ کردن است، یعنی پوشاندن امری، پوشاندن عقیدهی، پوشاندن باوری، حال با چه انگیزه، با چه مصلحتی الان توضیح میدم. اجازه فرمایید من چون حساس این آیه مزایای خاص این بحث در قرآن کریم، لذا جا دارد که دو تا نکته کوتاه رو من اینجا عرض کنم محضرم بارکتون و ادامه بحث رو پیگیری کنم. مرحوم مجلسی در جلد 72 بهار الانوار، این برای دوستانی که پیگیری میکنند از صفحه 393 بابی رو شروع میکنند، باب تقیه و المدارا، باب تقیه و مدارا کردن. سه آیه رو مطرح میکنند ابتداءً آیه 28 آل عمران رو مطرح میگه، آیه 106 نحل رو مطرح میکنند و همین آیه مورد بحث ما رو، آیه 28 غافر رو. یعنی این همشن آیات و تقیه فی القرآن، سه تا آیه، آیه 28 آل عمران، 106 نحل و آیه 28 سوره مبارکه غافر. این ها آیات تقیه. بعد شروع می کند. من همین را عرض کنم به شما که شاید قریب 100 روایت اینجا مطرح می کنم مجلسی تو این باب و فوق العاده خوندنیست. من دو سه تا کوتاهش یک خطیش و منظرم پاراکتون بگم از اون چه که از زبان نازنین وجود و مبارک اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد روایت اول از وجود امام صادق علیه السلام، قال ان التقیه ترس المؤمن. دقت بفهمید روایت رو بعد شرح میکنم. ان التقیه ترس المؤمن، تقیه ترس مؤمن است. ترس مثل ترس فارسی بنویسید، ترس بخونید میشه عربی یعنی سپر. ان التقیه ترس المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیه له، کسی که تقیه رو به جان نداند و عمل نکند ایمانی ندارد. فقلت له جوئلت فداك، من رو کردم به حضرت گفتم جوئلت فداك، راوی میگه ارائید قول الله تبارک و تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. من حد زدم که این آیه شریفه، این آیه مبارکه نظر شماست. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، الا اون کسی که به کره و اکراه بر او فشار آمد، لب باز کرد سخنی گفت اما قلب او مطمئن به ایمان بود. این چه کسی است؟ عمار یاسر. آیه شریف قطعا بدون تردید در شأن عمار یاسر نازل شد، هنگامی که با اون فشارهای شدید اون چنینی پیامبر کسی ندارن تو مکه، اون به اصطلاح سال ماه اول اسلام است، یه چند به تعداد انگشتان یه دست هنوز پیامبر دورشون نیست، یکی عماره، نباید از دست بدن پیامبر عمار رو تو اون شرایط. اون فشارهای شدیدی که آوردن، اون لحظات آخر یه جمله عمار گفت که به شهادت نرسید. دلنگرانی احساس میکرد، خیلی غمین بود. جبرئیل امین نازل شد، آیه فرود آمد برای عمار و عمارها در طول تاریخ در چنین شرایطی بحث تقیه مطرح شد. وجود نازنین حضرت فرمودن و حل تقیت و الا هذا. بله بله همین تقیه، همین آیه است که تو گفتی. یعنی این از مباحث تقیه در قرآن و آیات تقیه در قرآن است. مشابهیم مثلا علیکم به تقیه، تقیه کنید. فانه لیس من نامن لم یجعلها شعاره و دثاره مع من یعمنه، از ما کسی نیست مگر اینکه تقیه رو شعار و دثار خودش قرار دهد، پوشش خودش قرار دهد با اون امنیتی که براش بیاد. لتکون سعیجیته مع من یحذره، در اون موارد خطر غافل از این چنین روشی نمیشه. یه حدیث دیگه میخونم کافیست توصیح بدم خدمتتون. لا خیر، اینم وجود ما رو که امام صادق، لا خیر فی من لا تقیه له، خیر در اون کسی که تقیه ندارد نیست. ولا ایمان لمن لا تقیه له، قصه جدی است و کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. خب ملاحظه فرمودید، سه آیه قرآن به شکل جدی این بحث رو مطرح میکنند. روایات فراوانی داریم و گمان نشه، چون ممکنه اینم باز از یکی از مباحثی است که گاهی شبه‌انگیز مطرح میشه، گمان نشه که این بحث یه عقیده در مکتب تشیع، نه، بخاری، ابو عبدالله بخاری در صحیح بخاری روایات تقیه رو مطرح می کند، حد و اندازه تقیه رو مطرح می کند، اتفاق در این جهت که مرز تقیه کجاست. اما خود مفهوم رو عزیزان دقت بفرمایید، تقیه یعنی حفظ عقیده و باور، تقیه یعنی پنهان کردن و نهان کردن عقیده و باور. اما در چه شرایطی، با چه کسی، کجا؟ اولین نکته ای که وجود دارد، در جایی که با حفظ این باور میتوان خدمت بهتری به دین خدا انجام داد، در جایی که با حفظ این باور و نهان کردن اون میتوان خدمت والاتر و بهتری به دین خدا انجام داد. چیز مهمتری رو حفظ کرد از این که الان من عقیده خودم را آشکار کنم و ممکنه یه بطلبی و خطری چیزی به دنبال اون بیاد. پس بنابراین انگیزه تقیه در تمام این روایات تقیه حفظ دین خداست، حفظ مؤمنین و بندگان خداست. عزیزان این جمله رو یه وقتی منظر مبارکتون از نهج البلاغه خوندیم، 56 57 نهج البلاغه است خطبش، که امیر المؤمنین فرمودند که به زودی میاده کسی که چنین و چنان از بر شما حکمیت میکند و شما رو مأمور به سب میکند که من سب بگید. معاویه میاد شما رو بعد از من دستور میده که ناسزایی به من علی بگید، فاما الصف صبونی، ناسزا بگید به من. الله اکبر، این تطهیر منه، زکات منه و نجات شماست. اما اگر شما رو دعوت به براءت کرد، اما البراءه، به بیزاری و جدایی از من شما رو فراخواند و مجبورتون کرد، فلا تتبرعوا عنی، اینجا دیگه جای طبیعی نیست. اگر اونجا نجاتون نجات شما باشد بگویید من این رخصت رو به شما میدم. اما اگر پای دینتونه میخواد دین را از شما بگیرد، شما را از علی جدا کند، اینجا جایگاهی نداره دیگه، این نیست. بنابراین در مجموع وقتی نگاه میکنیم، این عنوان در اسلام و در مکتب تشیع که مطرح میشه، در آیین اسلام که مطرح میشه، عزیزان حفظ دین خدا یا مؤمنین در شرایطی که چندان ضرورت جان باختن به قیمت واهی وجود ندارد. اما نکته مهم اینه که در تقیه مصلحت شخصی نیست عزیزان. یعنی ببینید، مشابه عرض کنم نظر بارتون، بالاخره گاه این بحث مطرح بوده، صاحب دروغ، همیشه گفتیم خدمت دوستان عزیز، دروغ یه قسم اون دروغ صلح‌آمیز است، یه دروغ صلح‌آمیز است، دروغی است که یعنی کذب نافع، دروغ فایده مند. دروغ فایده مند چیه دیگه؟ بالاخره جان این مؤمن در خطر. الان شما لب باز کنید چلیک میکنه، اگر بگویید این فلانی است میزنه تیر خلاص رو این کس. اما اگه بگید نه این فلانی نیست، جانش حفظ میشه. وظیفه دینی شما چیه؟ اینجا بگید من اهل صداقتم، جز راستی در زندگی، جز راست نباید گفت در زندگی، نگفتم الانم این فلانی است، تمام. شما در خون شریکی دلان اگر بگید به صداقت، اگر بگید و الان میزنه خانهش رو ویران میکنه، نابود میکنه، در اتلاف این مال شما شریکی، اگر چنین چیزی رو بگید، اینجا وظیفه اینه که شما راست نگید و دروغ بگید. وظیفه اینه که الان اینجا چنین چیزی، این کذب، کذب نافعه و اون صدقی که میگید صدق زاره. اما حالا اگر این مسئله در مورد منافع خودمون هم باشد، میتوانیم بگوییم نه، این دروغ گفتن در مورد منافع دیگرانه، نه در مورد منافع خودمون، نه در مورد سود خودمون، بلکه در مورد حفظ دیگران، جان دیگران، مصالح کلی اجتماع. این تقسیم اونجا وارده در طبق دستورات و آیین اسلام، صلح میان دو کس، زن و شوهر، پدر و فرزند، میشه گفت اینها رو به هم نزدیک کرد. دلیلی نداره که اینجا تمام واقعیتی که بین اینها پیش اومده است، این به تو گفته است، اون گفته است، حالا منتقل کنی به اون دیگری و قوقایی به پا بشه. اینجا در باب تقیه هم چنین چیزی است، ابزاری نیست برای مصالح شخصی، بلکه یه راهکار است برای تقویت دین و دینداران با تمام ملاحظات و به تعبیر امروزی ما یه تاکتیک مؤثر در نتیجه دادن و اثر بخشی و استفاده بهینه از باور، عقیده، جان و فرصت ها در طول زندگی. خب این مرد از این هاست، از این هاییست که یک تومو ایمانه، ایمانشو تا الان حفظ کرده است، اما تا کجا؟ مرز نهایی تقیه رو تو روایات تقیه که الان خوندم مفصل میاد. انما شرعت تقیه لحقن الدماء فاذا بلغت التقیه حد الدم فلا تقیه في الدم. در حق خون نمیتونید تقیه کنید، تا جان مرز شما حفظ میکنی ایمان خودتو، چیزی نمیگی، آمینی داره از دست میره این مؤمن، دیگه اینجا نمیتونی لپتاپ ببندی سکوت کنی، باید صدا رو بلند کنی، دفاع تو انجام بدی، حمایتت رو انجام بدی، اینجا دیگه نمیتونی تقیه کنی، جانت حفظ کنی. این مؤمن، این رجل مؤمن من آل فرعون، این سویجگی یک تو ایمانه، تا الان ایمانش رو حفظ کرده بود. اصلا دلیلی نداره بگه من به موسی ایمان آوردم تو این شرایط، تمام وجودش رو باختند اگر بگویند. موسی یه نفر پیدا کرده است تو این سازمان، تو نهاد فرعونی، که میتوند مؤثر برای موسی باشد، که اون رو از دست بده چه اتفاقی میفته؟ یک تو ایمانه. اما به جایی رسید که دیگه اینجا پای جدیت در صدور و حکم علیه موسی هست. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا میکشید، تصمیم دارید بکشید مردی را به جرم آن که میگوید الله اکبر، ربی الله، پروردگار من خداست؟ آیا به این جرم، در حقیقت جرم اینه، خیلی نکته ظریف عزیزان دقت بفرمایید، آیا میکشید کسی را به جرم آن که میگوید ان یقول ربی الله، به جرم اعتقاد به ربوبیت الله؟ آیا میشه کسی را به جرم عقیده کشت؟ خیر. آیا به جرم عقیده میشه کسی رو جانش رو ستاند؟ خیر. اون هم چه عقیده ای؟ این که این عقیده است. اصلا بذارید من بحث رو بازتر بگم، یه مقداری روتر عرض کنم خدمت دوستان عزیز. به طور کلی به بهانه عقیده میتوان کسی را کشت؟ اصلا به طور کلی، نه عقیده به ایمان، عقیده به کفر. اصلا یه کسی عقیده کفر داره، عقیده ایمان نداره. آیا شما نگاه کنید در زمان نبی مکرم، در زمان امیر المؤمنین، به صرف اعتقاد، خوب دقت کنید بحث لغزنده است، به صرف عقیده، اگر کسی یه عقیده داشته است، داریم ما در تاریخ اسلام که پیامبر یا امیر المؤمنین به صرف یه اعتقاد حکم قتل کسی رو صادر کرده باشن در اسلام؟ آیا در کتاب فقه ما چنین چیزی رو داریم در آیین اسلام، در سنت پیشوایان دین و عترت؟ عقیده موجب قتل کسی نمی شود، نمی شود صرف عقیده کسی رو کشت، مگر آن که عقیده نتیجه اون چیز دیگری باشد. اگر کسی اعتقادی دارد، ولو این که فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، اصلا یک کسی میگه ده ما از بی خوبان خدا را قبول نداریم، ما خداش قبول نداریم، چه برسه به پیامبرش؟ ما وقتی خدا را قبول نداشتیم دیگه پیامبرش جای خود دارد دیگه، چه برسد به امامش؟ چه برسد؟ ما اصلا قبول، از اصل خانه از پای بست ویران است. باش، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. پیامبر چقدر با کافران در طول زندگیشون زندگی میکردن، کفاری بودن که بودند، منافقانی بودن که بودن، با پیامبر زندگی میکردن، کاری به اینها نداشتن، پیامبر به اینها کاری نداشتن. امیر المؤمنین همینطور، ائمه علیهم السلام چقدر با اینها مجادله گفتاری داشتن، مباحثه داشتن، مباحث در اثبات خدا مطرح میکردن. ابن عبل اوجاها، این کمونیست های روزگار، چطور میومدن با چه شهامتی هرچی دلشون میخواست توهین میکردن، میگفتن به ائمه علیهم السلام، تو مباحث اعتقادی جواب میگرفتن، بعدم ادب میکردن، بالا میشدن میرفتن. که معنی نداریم ما که تو این قضیه. اما از جایی که این عقیده تسری پیدا کرد در شخص، از شخص بنا شد عقیده خودش رو بیاد، کفر خودش رو به دیگران چار کند، تحمیل کند و دیکته کند و نظم اعتقادی جامعه رو فرو بریزد، از اینجاست که پیامبر می ایستاد، از اینجاست که امیرالمؤمنین نهروان رو نمیپذیرد، از اینجاست که امیرالمؤمنین دست به تیغ میبرد، از اینجاست که دیگه فرق میکنه هسته. یعنی به گونه ای که این عقیده و باور شخصی است، هیچ. اما اگر از باور شخصی من میخواد تسری پیدا کند، این میخواد به نوعی دیگران رو تحت شعاع قرار بده، میخواد تخریب ایمان مردمان و جامعه کند، یه نوع استیزه و مبارزه با دین خدا محسوب میشه، دیگه اینجا مورد قبول نیست. این همونه که همیشه از بعد دیگه عرض میکنم، باز محضر باراکتون میگیم تمام انسانها محقون و دم، یعنی هر فرزندی که از مادر به دنیا میآید خون او محفوظ. کسی حق تعدی به او ندارد. میگید کافره؟ باش. مسلمانه؟ باش. نمیدانم، عرض به خدمت و مشرکه؟ باشه. هر انسانی محقون و دم، تنها یه فرد اول ازش خارج میشه، اون هم کافری که به ستیزه برمیخیزد، این میشه محدور و دم. خونش مباح، محدور و دم یعنی میشه خونش رو ریخت. وقتی یه کافری میاد ستیزه میکنه و مقابله میکنه، التفات میفرمایید. خیلی مبنای مهمی رو اینجا مطرح میکند این مرد. آیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله؟ آیا به جرم این که میگه الله ربنا شما تصمیم قتلش گرفتید؟ به همین جرم؟ وقد جاءکم بالبینات. ای کاش که دست خالی هم بود این مرد، ای کاش که دلیل و حجتی هم برای عقیدش نمی داشت. وقد جاءکم بالبینات، هر چند بخواد براتون دلیل آورده، بینات روشن آورده است این موسی بر مبنای این عقیده توحیدیش و ایمانش با دست پر و عدله آمده است. و این یکو کاز من فعلیه کذبو و این یکو صادقن یوسف کن بعض اللذی یعیدو کمن الله لا یهدی من هم مصرفون کذاب. همین رو بگم کفایت میکنه خدمت دوستان. و این یکو کاز من فعلیه کذبو، اگر این مرد یعنی موسی دروغ میگوید، فعلیه کذبو، کذب، کذب لغتون فی کذب، کذب او علیه خودوست. و این یک سا، اگر هم صادق است، خب یوسف کن بعض النزیه ادو کن، بعض از اون چیزهایی که میگد در انتظار شماست بدونید میاد سراغتون. اینی که از کردم این مطالبی که قرآن از زبان این مرد مطرح میکنه، اصلا من این رو اخیراً به بعض از عزیزان عرض میکردم که بنوان یک بخش بسیار مهم، مقاله نه فراتر از مقاله، یعنی این رو میشه یک اجزای پایان نامه جدی قرار داد این رو، در روش ها و اسالیب گفتگو در قرآن که چجور میشه گفتگو کرد، چجور میشه استدلال آورد، اونم در سخت‌ترین شرایط با درشت‌ترین افراد، با زمخت‌ترین اعتقادات و کسان مانند دیوار بتونی چون فرعون. خیلی زیباست این آیات از این جهت. میگوید و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، با این خیلی جالب است. در بعض از آیات میبینید پیامبر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، رسول خدا میفرمان که پیامبر بگو اینها بالاخره عرض به خدمتو، ما یا شما لعلا هدن او فی زلال مبین، ما یا شما بر هدایتیم یا بر زلالتیم. پیامبر در هدایت شک داره؟ نه. در زلالت مخاطبان شک داره مشرکان و کافران؟ نه. میگه ما یا شما بر هدایتیم یا بر زلالتیم. یعنی ببینید این شیوه میگیم القاء کلام، یعنی ما در یک کسی که 100% منکره تشکیک ایجاد میکنیم. حالا شاید هم همون روشی که باز الان اسم بردم نسبت به ابن عبل اوجا وجود ما را که امام صادق همین کار میکردن تو این گفتگوها با این و امثال این فرد، حضرت سامل الحجاج همینطور با این گونه افراد. حالا تو میگی نیست، بسیار خب، تو میگی معاد نیست، خب این عقیده تو معاد نیست، من میگم معاد هست، جان آخرت هست، حساب هست، کتاب هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این باور و عقیده قطعی من. تو هم میگی هیچ چی نیست، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نه یا میمیریم زنده میشیم، هیچ خبری هم نیست. خیلی خوب، اون عقیده تو عقیده من، 50 تو 50 ما، 50% تو 50% ما. اگر آمد و 50% تو بود چه اتفاقی برای من میفته؟ واقعا نبود هیچ خبری، خب ما ضرری نکردیم دیگه، واقعا ما هم مثل تو هیچ خبری نیست. اما اگر 50% ما بود چی؟ اگر رفتیم اون طرف فقط خبر بود، بعد تو چه کاری، من چه کارم، تو کجایی، من کجایم؟ به فکر میانداخت اینا رو وجود مبارک امام، این شیوه استنتاج، یعنی تشکیک ها و تردید های ایجاد میکرد. این نفش از خود قرآن به زیبایی گرفته شده است تو گفتگو. اینم همین میگه و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، خب این آقا اگر دروغ میگه، خب این یه احتمال دروغ گفتن، اگر راست میگه احتمال راست گفتن، این یک. حالا نکته بعدی، اگر دروغ میگوید فعلیه کذبو، عجیب، ما قانون در میاد از تو این حرفا، اصلا یک بیک داره قانون در میاد از همین آیه. محمود آیه رو به پایان رو نشد برسونیم خدمتون، همین آیه 27 رو. به اون قانون این عزیزان که در قاعده خلقت و آفرینش الهی هیچ تردیدی نکنید. کذب ابتداعا دامن کاذب رو میگیرد. هیچ دروغی له دروغگو خرج نمیشه، هزینه نمیشه. هر دروغی از دهان هر دروغگو که به درآید در نهایت علیه اوست، علیه اوست. این قانون الهی است. و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، تردید نکن. اینی که اصلا نمیشه، من بگم این نمیشه اصلا دروغ گفت واقعا در نظر اولیاء خدا، اصلا نمیشه دروغ گفت. میگن دروغ حرکتی است اصلا مخالف تمام ناموس خلقت و آفرینش، عملی نیست، تکوینا اصلا نبود دروغ گفت. این اعتقاد رو این بزرگان دارن به دلیل که اون جمله‌ای که بارها همتون گفتید و شنیدید چقدر همین جمله تعیین کننده است که انتجاتو فسد، بعد میگید کما ان الهلاکه فلکس، هلاکت در دروغ است و نجات در راستی است. پیامبر همین قانون رو دارن مطرح، قانون این. پیامبر نمیگن که اینطور ممکن است بشود ممکن است نشود. ان نجاتو فسق کما ان الهلاک فلکذب، با قاطعیت و استواری رسول خدا مطرح میکنند. پس تردیدی نیست. اگر امیرالمومنین میفهمد مؤمن طعم ایمان را نمیچشد تا زمانی که دروغ را به کناری بگذارد، چه جد اون را و چه شوخی اون را، مطلب همینه در واقع. اصلا نمیشه، ایمان نمیرسه، انسان به ایمان نمیرسه با دروغ. اصلا نمیگذاره، دروغ تلف میکنه، هلاک میکنه، نمیگذاره پله بالاتر بیای که بخوای به ایمان برسی. لازم میفهمند امام نمیچشه اصلا طعمش رو. امیرالمومنین با قدرت میفرماد حضرت. پس این اگر دروغ میگه فعلیه کذبه، بدونید دروغش علیه خودش تمام میشه. قبل از اینکه بخواد دامن شما رو بگیره، اول دامن خودش رو میگیره، دروغش از بینش میبرد، دروغش از بینش میبرد. و این یکو صادقن، حالا اومد رو 50% دوم، اما اگر راست بگه ها اینجا یوسف کم بعض الذی یعدکم، ممکنه اگر راست بگه حداقل یه چیزی از اون حرفاش دامن شما رو بگیرد، حداقل اگر منفعت طلب هم هستید به عنوان یک احتمال. این که میبینید تو بعض از عقاید دینی ما، خب یه گروهی از دیگران نمیدانم این سوی دنیا، غرب دنیا، کجای دنیا، میان به دلیل ریسک هایی که در منافع مادیشون هست بررسی میکنن این رو. اگر این مطلب تو قرآن اومده روش پروژه ایجاد میکنن، روش مطالعه میکنن. نکنی حرف مسلمان ها درست باشه، نکنه واقعا کار به اونجا بکشد که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. روش مطالعه کنیم، بررسی کنیم، کار کنیم. نکنه که اینا این که میگن درست باشه، یه کسی بخواد بیاد که بنیاد ما رو برداره. توجه دارید؟ اگر راست میگوید یوسف کن بعض الذی یعدکم، این ممکنه بعضی از چیزهاش دامنتون رو بگیرد. اما در این حال آخرین جمله رو این مرد چه کوبنده میگوید، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، و خداوند هدایت نمی کند. باز ببینید قانونه. من میخوام بگم از آیات معجزه اصلا عجیب این آیه، همین آیه که الان خوندیم، آیه دامم داره بعد، همین آیه 27، همین آیه قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، این آدم با این چهار ویژگی، بعد یک به یک لب باز کرد، یک به یک داره قاعده و قانون میگه اصلا. ان الله لا یهدی، خداوند هدایت نمی کند کسی را که من هو مسرف کذاب، از هدایت الهی بی نصیب و بی بهره، کسی که مسرف است و کذاب است. مصرف اسراف مجاوزت الحد، اون که از حدود و سقور گذشته است و همه چیز رو زیر پا، همیشه خدمت دوستان گفتیم اینجا بحث مالی نیست دیگه، اینجا که بحث این نیست که آقا تو پول زیادتر خرج کردی، کمتر خرج کردی، نان سفره دور ریختی، نمیدانم لباس، این او اسراف نیست. این کدوم اسرافه؟ این مصرفی که در اینجا مطرح میشه مصرف در عقیده است، این مصرف اسراف در رفتار با دیگران و انسان‌ها و حقوق انسان‌هاست. بس ظلمه، ظلم خودش اسرافه، گذشتن از حد عدل، عبور از حد عدالته. خداوند هدایت نمی کند هر مصرف کذاب و دروغگو را. دو ویژگی رو مطرح میکند تکان دهنده، مصرفان، کذاب. یه قدر این دوتا نیاز به توضیح داره، این خود این اسراف و کذب یه پیوندی هم دارن که بعد یا قوم لکم الملک جدیتر و مهمتر باید انشاءالله خدمت دوستان ادامه آیات رو فردا شب پیگیری کنیم و محضر مبارکتون بازگو کنیم به حبل قوه الهی انشاءالله.